درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و امروز در خدمت استاد فیروزی عزیز هستیم با موضوع پیشنهادی شما که فکر میکنم تقریبا کسی نباشه که مستقیم یا غیر مستقیم در زندگیش درگیر این موضوع نشده باشه و موضوع مسئله کنکور و استرابیه که ما در اثر این آزمون سالهای زیادی از زندگیمون رو قبل از کنکور، حین کنکور و بعد از کنکور درگیرش میشیم و واقعا شاید این یک آزمون باشه ولی واقعا یک آزمون نیست. یک فاجعه است برای بخش زیادی از جامعه که آسیب‌های جسمی و روانی ادامه داری رو از این موضوع می‌خورن که حتما باید ارزیابی بشه. حالا ما برای مبحث کنکور 3 تا اپیزود در نظر گرفتیم. یکی اپیزودی که الان با استاد تولید می‌کنیم که میایم مباحث رو در واقع باز می‌کنیم، مسئله استراب در مورد کنکور رو و اون استراب مخرب رو توضیح می‌دیم. در کنارش در پکیج مهندسی ذهن میایم مدیریت استرس و استراب فراگیر رو شرح میدیم و در کنار اون توی پکیج نوجوانی میایم نقش والدین در ایجاد و مدیریت استراب ناشی از همین کنکور رو باز میکنیم که بتونید این در واقع موضوع رو کاملتر ارزیابی بکنید. با این توصیفات میریم سراغ استاد فیروزی عزیز و درود بر شما.
درود بهاری به یاران شوق آفرین ما و ایده‌های بی‌نظیر سپهر شگفت انگیز ما.
قربونتون برم.
خیلی جالب دستبندی کردی مجرد، خیلی قشنگ، خوشم اومد. اینجا میخوام یک اشاره‌ای بکنم که درسته که ما توجهمون به ماجرای کنکور و رقابت‌ها و موفقیت هست، اما برای تمام موفقیت‌هایی که ما در زندگیمون به دنبالش هستیم هم معنا داره، مفیده، اونها رو هم در بر می‌گیره، ولی تمرکز ما بر روی موفقیت در کنکور هست. موفقیت اساساً با استرس همراهه، یعنی این دوتا رو ما نمیتونیم از هم جدا کنیم. جدا کردن استرس از موفقیت یعنی وارد نشدن به عرصه رقابت. پس اونهایی که ریسک پذیریشون بالاست، قدرت تحمل استرسشون بالاست، به هر دلیلی حالا قابلیت اینو پیدا میکنن که جرأت کنن در چنین رقابت نفسگیری شرکت کنند. به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان خلاق ما از این مسیر جدا میشن. من این رو به فال نیک میگیرم و همچنین یک آسیب شناسی هم داریم در این باب که چون میدونید دغدغه مدرسه، تمامت مدرسه رو میگن و خانواده ها، تمام خانواده ها در این ماجرا هست که ما در این رقابت باید خودمون نشون بدیم، باید برنده ماجرا بشیم و این مسئله است که در برخی از خانواده ها و مدرسه ها از دوران ابتدایی سپهر جان شروع میشه، مختص کنکور نیست. والدین رقابت طلب و کاملگرا، من نمیگم کمالگرا، میگم کاملگرا، از دوران ابتدایی بچه ها رو وارد این پروژه بسیار بسیار مخرب می کنند و البته دستاوردهای قابل توجهی هم دارند. اضطراب ناشی از چی هست؟ اضطراب ناشی از رقابت. شما هر جایی رقابتی داشته باشید، حتی می مهمونی بخوای بدی، داری رقابت میکنی با مهمونی های دیگه ای که شرکت کردی، چشم هم چشمی ها، و استرس تولید میکنی و شما میخواید بهترین رو بیارید که در این رقابت برنده صحنه باشید. در هر ماجرایی همینطور هست. شما در هر رقابتی شرکت بکنید، بدون شک شما استرس رو تجربه خواهید کرد و این استرس بر دو بخش هست. یک استرس مفید هست و لازمه حرکت کردن به سمت یک هدف تقریبا دشوار دست نایافتنی است. این استرس اگر نباشه، ما ادرنالین لازم برای نظم، برای برنامه ریزی، برای پیشبینی ها، برای تمرکز نخواهیم داشت. حالا ما داستان های زیادی داریم که اینجا نمیخوام سپر جان بهش بپردازم، که چه کسانی وارد می شوند و چه کسانی وارد نمی شوند یا وسط راه می برند. این داستانیست که توی اون نقش والدین در پکیج نوجوانیمون اونجا بهش اشاره خواهم کرد. نمی خواهم این داستان رو خیلی بست بدیم، چون از هدف این پروژه نمی خواهم خارج بشم. پس اون استرس مفید و غیر مفید موضوع مهمی است که می باید ما بهش توجه داشته باشیم. کجا حدش کجاست؟ استرس مفید کجاست؟ غیر مفیدش کجاست؟ اینها رو اجازه بدید که در مهندسی ذهن بهش بپردازیم، چون جاش اینجا نیست. برای اینکه اونجا من میخوام با همراهی بی‌نظیر تو بریم سراغ این پروژه که ما چگونه میتوانیم استرس و اضطراب مفید رو از غیر مفید اولا تشخیص بدیم، دوم چگونه بتوانیم اضطراب غیر مفید رو مدیریت کنیم، و اینکه از استرس و اضطراب مفید به درستی بهره ببریم. اینها طلب شوق‌آفرینانی است که به ما کمک میکنن که این پروژه رو بتونیم در حد توانمون تقدیم کنیم به یاران و همسفرانمون. رقابت یک عنصر دیگری هم در خودش داره و اون سرعت. سرعت هم استرس‌زاست. شما هر جا عجله داشته باشید، یعنی تایمتون کم باشه، در یک تایم مشخص کوتاهی قرار هست که یک پروژه رو به سرانجام برسونید، بیشک سطح استراب میره بالا. پس استرس و استراب دو تا بنیانگذار داره، دو تا بانی داره، عامل داره. یکیش رقابته، یکی هم سرعته. البته به عناصر دیگری هم ربط داره که ما چندان لازم نیست بهش بپردازیم، و اون امکانات موجوده. اگر امکانات موجود کافی نباشه، خب سطح استرس میره بالا. خب پس آدمی که توانایی اینو داره که وارد رقابت بشه، به نظر من یک جنم خاصی داره، چه در والدین چه در نوجوانان خلاق ما، و توانایی استرس پذیری، ریسک پذیری با استرس پذیری یکیه. سپر جان، آدم ریسک پذیر میره به سمت هدفهایی که فعلا خیلی دور از دسترس و تواناییشه و این ریسک پذیری است، چون ناشناخته است، هدفهایی نیستش که راهش هموار باشه. وقتی راه هموار نیست و نتیجه نامشخص هست، طبیعتاً سطح ریسک پذیری ما بالاست و استرس هم بالاست. اینها رو برای چی اشاره میکنم سپه جان عزیزم؟ برای اینکه بگم که به نوجوانان خلاق برومندمون دارم میگم که اینها نشانه بیماری شما نیست، نشانه ضعف شما نیست. به والدین دارم میگم که پدر مادر عزیز، اینها نشانه ضعف و ناتوانی دختر و پسر شگفت‌انگیز شما نیست، اینها طبیعت این مسیره. در اون مدیریت استراب غیر مفید خواهم گفت که چه کار کنیم که این حد و تا حدودی نگه داریم و جلوی آسیب‌هاشو بگیریم، از فایده‌هاش بهره ببریم، جلوی آسیب‌هاش رو بگیریم یا کم کنیم. چرا اینو میگم؟ برای اینکه تجربه 30 ساله من با این دانش آموزان تیز هوش خلاق و خانواده های پشتیبان این پروژه برای فرزندشون، من دیدم که متاسفانه کنکور تمام میشود اما این استراب همچنان داره ادامه پیدا میکنه. این یک ماجرایی است که هم به ساختار هورمونی و عصب شناسی ما ربط داره که اینجا دیگه ما از حیوان جدا میشیم. حیوانات در شرایط رقابت و سرعت و خطر همین حالت رو داره، یعنی ادرنالین و کورتیزول بسیار بالا و جریان خون و پمپاژ خون بسیار شدید و زیاد و غیر عادی. اما بعد از اینکه اون پروژه تمام شد، یه 5 دقیقه بیشتر شاید طول نکشه که این حیوان به وضعیت نرم طبیعی خودش برمیگرده. اما در مورد انسان این اتفاق نمیافته متاسفانه، برای اینکه ذهن ما مدام این پروژه رو میخواد تکرار کنه و مغز ما کلید قطع انگار نداره. این چیزیست که در اون پروژه مدیریت استراب فراگیر و غیر مفید میخواهیم در مهندسی ذهن بهش بپردازیم.
چقدر قشنگ توضیح دادید و چه دستبندی فوق‌العاده‌ای بود این عوامل استراب، رقابت، سرعت و امکانات موجود. من میخوام یه چیزی اینجا اضافه کنم، یه مرحله بریم توی بنیاد استراب ناشی از رقابت و بیم رقابت رو یه تحلیلی اثر خود رقابت داشته باشیم، چون من نظرم باورهای ما معنای رقابت رو تغییر میده و رقابت واسه هر کسی معنای مشخص خودشو داره. واسه بعضی رقابت مرگ و زندگیه، مثلا کسی که آینده خودش رو وابسته به کنکور میبینه معنای رقابت براش مرگ و زندگیه. ممکنه در مورد ورزشکار هم باشه، فکر میکنه اگه توی المپیک مدال بگیره زندگیش عوض میشه، اگه نگیره بدبخت میشه. شاید هم از یه سری جاها درست بگه، ولی وقتی که معنای رقابت برای ما حالت تهاجمی تری پیدا بکنه، سطح استراب ناشی از رقابت ما هم وحشتناک تر میشه. یا توی مبحث رقابت موضوع والدین که میاد وسط که توی حالا پکیج نوجوانی بهش خواهیم پرداخت، یه نکته‌ایش رو اینجا میخوام بگم. والدینی که خودشون یک سری دستاوردهایی رو نداشتن و دوست دارن که این دستاوردها رو بچه هاشون داشته باشن،
بله،
و فشار خودشون رو به اونها اضافه میکنن، رقابتی رو به بچه خودشون تحمیل میکنن که اون اصلا شاید نخواد تو این بازیه باشه. یعنی شما رقابت انگار میشین نایب رقیب، یعنی انگار به که چی میگن نایب السلطنه، این چیزای این شکلی میگن، یعنی به نیابت میگیری، انگار مثلا یکی دیگه باید میجنگیده، تو میشی مسئول جنگیدن واسه خواسته های اون. پس باز اینجا رقابت یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. از طرف دیگه رقابت توی مثلا جایی مثل مدرسه، باورهای مسئولین اون مدرسه که من به شکل فوق العاده تجربه شو داشتم و امیدوارم که هیچ وقت فرصتی نشه که در مورد دبیرستانم صحبت بکنم چون هم به ضرر خودم میشه همونا. واقعا عجیب ترین افکاری که من تو زندگیم دیدم افکار مسئولین مدرسه خودمون بود. یعنی برای یک انسان به عنوان یک انسان ارزش قائل نبودن که تو باید ورزش بکنی، سالم باشی، خوشحال باشی و حالا درس بخونی. انگار ما یه سری ربات بودیم که باید نتیجه میگرفتیم که اسممون بخوره بالای در مدرسه که شاگردای بیشتری بیان اونجا و شرایط بیشتری پرداخت بکنن. و خیلی از مدارس اینجا رو دارم میگم، خیلی دارم عصبانی میشم چون واقعا میدونم خیلی از مدارس آسیبی که از این ناحیه میزنن بسیار حتی مخربتر از خانواده هاست.
دقیقاً
ما رو وارد یک رقابت واقعا احمقانه بی ربط و چرتی کرده بودن که هنوز که هنوز با ماه. و من میبینم دوستای خودم که ما تازه جز سه تا مدرسه اول تهران یا سه تا مدرسه اول ایران بودیم دیگه، اصولا دیگه اگه جز سه تا هم نبودیم که بودیم، جز پنج تا بودیم، وقتی با ما این کارو میکنن، خب این آسیبه سالها ادامه پیدا میکنه. من الان میبینم کسایی که تو اون مدرسه بودن هنوز که هنوز اکثرشون زندگی نرمالی ندارن چون هنوز دارن میجنگن، هنوز تو رقابتن، هنوز میخوان برنده بشن و اصلا معنای زندگی رو نفهمیدن. موفقیت به نظر من این نیست که تو رتبت خوب بشه، شغل دهن پر کنی، داشته باشی، پولدار بشی. موفقیت یعنی که حالت خوبه یا نه. اگه تو حالت خوبه، بیکاری، نون شب نداری بخوری، حالت خوبه، خیلی موفق تره. کسی هستی که سوار مازراتی میشه، کارخونه داره ولی پر از تنشه. موفقیت یعنی حالت خوبه یا نه. اگه حالت خوبه آدم موفقی هستی، اگر حالت خوب نیست هر چیزی که داری مفت نمیارزه. و اینو نه تو خانواده به ما یاد میدن، نه تو مدرسه به ما یاد میدن، و تنها چیزی که به ما یاد میدن اینه که آینده خودمون رو وابسته میکنن به کنکور، دکتر بشم یا مهندس بشم. من 12 تا شغل عوض کردم، اینو چندین بار گفتم. اگر من میخواستم وابسته به اون مدرسه و باورهاش بمونم، باید میذارم تو سر خودم. 12 تا شغلم هم حالا چندین بار گفتم، ولی یه بار شاید بیام بعدن حالا یه جا مفصل بگم. من توی آخرین شغلم شدم آدمی که شاید دارم یه مسیری رو میسازم که نمیدونم، شاید دارم به بعضی هم کمک میکنم توی این پروسه در حد توان خودم. اگر من وابسته بودم به اون تفکرات، تو همونجا از بین میرفتم. چون چیزی که به ما داده بودن این بود که شما اگه رتبه فلان شدی، دانشگاه شریف رفتی، دیگه شاخ قولو شکوندی. که چی مثلا؟ حالا برفرض شدی، حالا مثلا برفرض رفتی اصلا UCLA هم درس خوندی، هاروارد هم دکترا گرفتی، خب چی کارت کنم حالا؟ چیزی که توی مدارس هیچ وقت به ما یاد ندادن این که آدم چنبودی یا آدم خوشبخته، یا آدمی که به ورزشش میرسه، درسش میرسه، به سلامت پوست و مو جسمش توجه میکنه، خوشحاله، یه رابطه عاطفی قشنگی میتونه داشته باشه، دوستای خوبی داره، 4 تا سفر میره. ولی به ما چی یاد دادن؟ اگه نتیجه تحصیلی بالایی گرفتی موفقی، اگه نگرفتی هیچی نیستی. حالا اینو نمیخوام خیلی کشش بدم، میخوام بریم سر صحبتهای شما. فقط میخواستم در مورد مسئله عوامل استراب بگم که رقابت بک‌گراند باورهایی که پشتشه میتونه داستان مرگ و زندگی بکنه. و اگر واسه یک کسی رقابت مرگ و زندگی بشه، دیگه زندگی کردن برای سخت میشه.
دقیقا. ببین داغ دل منو تازه کرد. دقیقا میخوام بهت بگم که من عذابی که کشیدم از آسیبهایی که این پروژه موفقیت کنکور که من اسمش رو گذاشتم گلادیاتوری، یعنی یک رقابت گلادیاتوری که 70-80% درصدش اصلا لازم نیست، اما مدارس اینها رو چنان حقیقی جلوه میدن، والدین باور میکنن و چه اتفاق میفته؟ من هم آسیب‌های آدم‌های موفق این پروژه رو دیدم، اونایی که در المپیاد موفق شدن، در کنکور بهترین رتبه ها رو آوردن، و هم اون لشکر بسیار زیادی که نتونستن به اون استاندارد مدرسه و والدین برسن. هر دو گروه آسیب دیدن سپس، هر کدام به نوعی آسیب دیدن، و این آسیب چرا میگم فراگیر، همچنان داره ادامه بده. من زندگی اینا رو رصد کردم و میبینم به عین درش که چرا؟ برای اینکه این رقابت یک رقابت کورکورانه است، برای اینکه برای همه ما یه نسخه پیچیدیم، به همه بچه ها گفتیم که شما باید در این رقابت بدرخشید. ما هدف سازی کردیم برای بچه هامون، چه در خونه و چه در مدرسه. دارم به عمیق‌ترین آسیب‌هایی که به نسل ما رسیده میگم، و من خون خوردم در این سال‌ها و سعی کردم نشون بدم که پشت پرده این داستان‌ها چی هست. اما خودت می‌دونی دیگه، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خب چون همیشه حرفای من حرفای خلاف عرف اون سیستم بوده و صدام تقریبا به جایی نمی رسیده، ولی تحولات اجتماعی کمک کرده که این نگاهی که ما داریم به سلامت روان بیشتر فهمیده بشه که همه چیز کنکور نیست، همه چی المپیاد نیست، همه چی رشته تحصیلی نیست، همه چیز موفقیت تحصیلی و مالی و شغلی نیست. و ما انگار انسانیم، ما انسانیم، انسان در طیف وسیعی از نیازها معنا میشه. وقتی ما تمام نیازهای یک نوجوان رو، اونم که در آغاز کشف خودش، مگه نه؟ بله؟ در آغاز کشف این شگفتی های درون خودشه، ما اون رو محدود میکنیم به یک هدف، میگم هدف سازی میکنیم، و بعد هستش که در هر دو طیف، اونایی که موفق شدن و اونایی که نشدن، آسیب روانی سالیان طولانی ادامه داره، نه فقط در اون نوجوان شگفت‌انگیز ما، تو خانوادهش هم. ما پروژه مدرسه های ما پروژه شکسته، نه موفقیت. متاسفانه اینو میگم، اسمش پروژه موفقیته، اما در حقیقت در بطنش، در نهان، ما داریم مسیرهای شکست رو پرورش میدیم. چند درصد این بچه ها المپیادی میشن؟ ما برای اینکه بچه ها طلا بیارن چه کار میکنیم توی این مدرسه ها؟ شما یه آمار بگیرید از کسانی که توی المپیاد شرکت میکنن، همه شون بچه های نابغه‌ای هستن، اوکی؟ ولی اینا یه تعداد کمی خب گزینش میشن و بقیه میریزن. وقتی که ریخته شد، این آدم دیگه آدم قبلی نیست. ما بهش گفتیم تو شکست خوردی. چرا؟ برای اینکه تو بوق و تبلیغات و شعاف کردیم که موفقیت یعنی این، زندگی یعنی این، سعادت یعنی این، رستگاری یعنی این.
چقدر قشنگ توضیح دادید، و به نظرم بزرگترین مشکل تعریف غلط برنده و بازنده تو زندگیه. من اگه بخوام یه انسان سالم روی تعریفی ازش بگم، یک انسان سالم هزار تا بود داره. شما فکر کنید نفر اول المپیاد ریاضی کشوری، ولی با جنس مخالف دو کلمه نمیتونی حرف بزنی، یه دونه پیاده روی بری نفست بالا نمیاد، هیچ کار دیگه‌ای به غیر درس خوندن بلد نیستی. باریکالله تحسینت میکنیم که مدال طلای المپیاد گرفتی، ولی تو در زندگی لوزری، بازنده‌ای، یادم بدبختی که فقط یه مدال داری. ببخشید اگه به کسی بر میخوره، چون دقیقا میخواستم بر بخوره، چون دوست دارم کمک بکنم به کسی که اینو میشنوه، یا کسی هم که الان تو این پروسه است، 16 سالشه بردنش توی کلاسای المپیاد، بدونه که با مدال قهرمان نمیشه، فقط دارنده مدال میشه. شما موقعی برنده ای توی زندگیت، بله توی رقابت المپیاد مدال میشه برنده بودن، ولی برنده زندگی نیستی، تو برنده اون رقابتی فقط. زندگی هزاران صحنه مختلف داره. شما به عنوان یک انسان سالم باید تو خیلی از ابعادهای مختلف حرف برای گفتن داشته باشی. توی زندگی اجتماعی باید از نظر روابط بتونی با آدما خواسته‌هاتو پیش ببری، توی زندگی فردی، توی ارتباط با خودت، توی ارتباط با اطرافیانت، توی تفریحاتت، توی روبرو شدن با مشکلاتت، مواجه شدن با آسیب‌هایی که توی روابطت می‌خوری. وقتی هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستی و فقط بلدی فرمول ریاضی حل بکنی، بله تو قهرمانی، دمت هم گرم، ولی تو زندگی باختی، چون هیچی به غیر از این بلد نیستی. ببینید یه چیزی که توی تربیت اسبا انجام میدادن قدیم، چشاشون و اطرافشون میبستن که فقط جلوشون رو ببینن. بله اون اسب تو جلو رفتن فوق‌العاده بود، چون خواسته اون کسی که روش نشسته بود محقق میکرد، ولی اون اسب هیچ وقت معنای زندگی رو نمیفهمید، چون هیچ وقت اطرافش رو نمیدید. شما وقتی توی جاده بری، نه وایسی صبونه بخوری، نه از طبیعتش استفاده بکنی، فقط از اول بخوای دنبال مقصد باشی، تو لذت سفر رو نمیفهمی، تو فقط یه برده‌ای که از اول تا آخر میخوای بری اونجا. و به نظر من، بازم با عذرخواهی از خیلی از دوستانی که نمیشتون، کنکور بیزینسه واسه این مدارس، واسه مؤسسات، و برای اینکه پول در بیارن ما رو به واژه محترمانه به کار ببرم، ما رو اذیت میکنن برای اینکه خودشون به ثروت برسن. وگرنه این همه آدم، این همه جای دنیا هستن، چیزی به نام کنکور هم ندارن، این همه کشور توسعه یافته و موفق هستن، ما جهان سومیم دیگه، با خودمون که تعارف نداریم. اگه این کنکور قرار بود ما رو جهان اول بکنه که کو، کشورهایی که کنکور هم ندارن، شما بر حسب سابقه تحصیلی میری دانشگاه، جهان اولن، دنیا رو دارن اداره میکنن، ما با کنکوری که همه رو سرویس میکنیم توش، این وضع علمی کشورمون که ساده ترین کار رو هم توش موندیم. اگه سیستممون درست بود پس این چیه؟ کنکور یعنی بیزینس، یعنی من به خاطر پول در آوردن شرایطی رو فراهم بکنم که تو رو بندازم توی اون رقابت، به خاطر اینکه جیب خودم پر بکنم، به تو باور رو منتقل بکنم که اگر شاگرد اول بشی خوشبختی، اگر نشی بدبختی. ولی این نامردیه، یعنی اگر ته دلشون اون آدم ها اینو فکر بکنن بهش، تو داری آینده یک انسان رو نابود میکنی به خاطر منافع شخصی خودت. چون نه کنکور کسی رو خوشبخت میکنه، نه کنکور ندادن کسی رو بدبخت میکنه. کسی اگه دنبال پوله، احتمال این که از یوتیوبر شدن الان پول بیشتری در بیاره خیلی بیتره، بیشتر از اینه که مهندسی برق در بیاره، خیلی زیادن. شما بلاگر قضا باشی، درآمدت از یه پزشک ممکنه بیشتر باشه. نمیگم بلاگری خوبه یا بده یا پزشکی خوبه یا بده ها، ولی تعاریف و مسخره توضیح دادن. شما اگه دنبال پولی، هزار تا راه داری، چرا باید بری مهندس بشی؟ چرا باید بری دکتر بشی؟ کی گفته اصلا تو باید حقوقدان بشی؟ اصلا چرا سه تا رشته ارزش داره؟ فقط تو کشور چهار تا رشته اهمیت داره، مهندسی مثلا فلان. تو این نقاش موفق باشی نمیتونی زندگی تو بچرخونی، یه موسیقیدانی باشی که حال بکنی با کارت نمیتونی موفق بشی، حتما باید مثلا عمران شریف خونده باشی، برفرض چهار تا ساختمون هم ساختی، وقتی اخش شغلت متنفری چه ارزشی داره؟ اینا رو به ما نمیگن، به ما نمیگن که تو باید لذت ببری از شغلت، حالا هر چی که باشه، به ما فقط میگن که تو باید درس بخونی، تو باید اول بشی، تو باید برنده بشی. برفرض شدی تو اول تو تمام رشته ها، تو تمام دوره ها، آخرش که چی؟ اوکی، شما قهرمان قهرمانان، باهوش ترین و موفق ترین و پولدارترین، مثلا بیل گیتس زمانت، خب تهش که چی؟ میدونین اینا چیزایی که باورو باید تغییر بکنه. من روی این موضوع چون خشم دارم، میدونم که یه جایی رد میکنم قضیه رو، منو ترمزمو بکشید چون خیلی وحشیم.
من یه ادیت میخوام بزنم به این، برای اینکه ببین الان بسیاری از جوانان برومند ما واقعا تو این پروژه هستند. الان مثلا در نزدیکی های کنکور و این رقابت ها هستند. شاید این حرفای ما زیاد برای این جوانان برومند ما جذاب نباشه. میخوام بگم که شما اگر در این رقابت هستید و موفق هم میخواهید بشوید، ما همراه شما هستیم. چه این هدف رو درست انتخاب کرده باشی چه نکرده باشی، الان دیگه در گزینه دیگه ای فعلا نداری. ما در همین ماجرا همراه شما هستیم. ما میخوایم کمک بکنیم که اون استرس و اضطراب غیر مفید رو به شما یادآوری کنیم. اون بخش مفید و رقابت جالب شما رو ما حمایت میکنیم. ما کمکتون میکنیم که به بهترین شکلی از توانایی خودتون برای این موفقیت بهره ببرید و ما هم از موفقیت شما در کنکور خوشحال میشیم. ولی میخوایم به شما بگیم که مراقب بخش‌های از دست رفتتون باشید. شما الان کنکور رو دادید، یا موفق میشید یا نمیشید. من میگم که برای هر دو گروه ما پروژه‌ای داریم. برای اینکه شما از جنگ برگشتید، هر دوتاتون زخمی هستید. ما شوخی نداریم با این قصه. هر دو گروه آسیب دیده هستید. برای اینکه همچنان که سپر جان اشاره قشنگی کردی، برای این موفقیت ناچار شدی جنبه‌های گوناگون نوجوانی خودتو بذاری کنار. ببین، من میگم که اون اضطراب غیر مفید از کجا میاد. گفتیم که شما برای این هدفتون که براتون حیثیتی شده، میدونی این داستان حیثیتیه، هم برای نوجوان ما هم برای والدین حیثیتیه، همینطور مدارس هم در رقابت با هم دیگر هستن. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این استش که ما در این رقابت گلادیاتوری بسیاری از منابع انرژیایی رو حذف میکنیم. فقط یکیشو بگم که نوجوانان برومند ما و والدین بسیار بسیار دلسوز ما این رو بدونن. ببین، منابع انرژیای ما کجاست؟ منابع انرژیای ما تفریح، ورزش، موسیقی، نواختن موسیقی، رفتن به دل طبیعت با دوستان همسن و سال. سپهر جان ببین، با دوستان همسن و سال رفتن به طبیعت، به گردش، به تفریح اصلا قابل قیاس نیست که این نوجوان ما با خانوادهش باشه بره مثلا بهترین کشور اروپایی. اگر این گروه نوجوان ما شرایطی فراهم بکنیم که با دوستاش بتونه یه شب تو دل طبیعت بخوابه، خب ساده ترین غذاها رو هم بخورن، عشق و حال بکنن، بهتر و انرژیزاتر از اینی که با والدین و خانواده ببرنش مثلا فرانسه. اینو دارم اشاره میکنم و روش فکر کردم 30 سال در ارتباط با نوجوانان. اولویت های انرژی نوجوانان با والدین تفاوت داره.
هم میکروفون رو دوریه بگیم؟ نه، همان درست شد.
اوکی؟ منابع انرژیایی رو مدرسه ها تلاش میکنن حذف کنن. البته نه همه مدرسه ها. برخی از مدرسه ها که شدت رقابتشون سنگین تر هست، الان شاید بهتر شده اوضاع مدارس، به خاطر اینکه اون تنش رقابت ها کلن در سطح جامعه ما کم شده. اوکی؟ یعنی زندگی معنای همه جانبه تری خوشبختانه پیدا کرده. یعنی دیگه خانواده ها متوجه شدن که اون فشار وحشتناک رو نباید به نوجوانشون بیارن و این یک تحول شگفت تاریخی هست که من واقعا خوشحالم از این مسئله که جوانان ما موفقیت همه جانبه رو میخوان و لذت از زندگی براشون داره اولویت پیدا میکنه. این یک اتفاق بی نظیر سپرچند. ما در پروسه زندگیمون هرچه دهه ها میره عقبتر لذت بردن همه جانبه یه چیز کفری بوده اصلا، یه چیز بیخردی بوده، در حالی که به لحاظ ساختار عصب شناختی ما نیاز به گسترش کانال های انرژیایی داریم. نمیتونیم از سرمایه فقط استفاده کنیم. ببینید ما شاهد بودیم توی این مدرسه ها که زنگ ورزش بچه ها رو میگرفتن بهشون تقویتی ریاضی بدن، زنگ این تو مدرسه ابتدایی زنگ انشا مثلا دیگه به درد میخوره، نقاشی به درد میخوره، میتونید اینا رو میتونید فورا معلم ریاضی رو بفرستیم اینجوری. این یه خیانت آشکاره، برای اینکه اون کانال انرژیایی بچه ماست، این داره شوق کشفش رو بیدار میکنه. این مغز احتیاج به انرژی داره و کانال های انرژیایی باید باز باشه. یکی از منابع انرژیایی نوجوان بازیست، تفریحه، خلاقیت هاییست که نیاز به برنامه ریزی آنچنانی نداره، سهل الوصوله، خودجوشه. اینها رو ما کانالیزه میکنیم، متاسفانه حذفش میکنیم، فکر میکنیم داریم خدمت میکنیم، در حالی که من به تجربه مشاوره‌ای خودم میتونم سند آماری دارم که تا اونجایی که والدین به من اجازه دادن، مدرسه ها که اجازه نمیدادن، والدین شگفت‌انگیز امروزی ما به من اجازه دادن، پروژه‌ای برای بچه‌هاشون می‌نوشتم که کنار درس کنکورشون، رقابت‌های سنگینشون، تفریحشون رو داشته باشن، ورزششون رو داشته باشن. هم به بچه‌ها من این برنامه‌ها رو می‌دادم، هم به والدین تقدیم می‌کردم که خیالشون راحت باشه که این بچه از مسیر منحرف نشده، داره انرژی میگیره که اونجا خرج کنه. این مسئله تو مدارس ما نیست. یعنی گمان میکنن که ورزش کردن، تفریح کردن، حالا خوشبختانه ورزش رو جدی میگیرن، تفریح کردن، نقاشی کشیدن، رقصیدن، موزیک زدن، نمیدونم هروکر کردن با دوستان، تفریحات گروهی، اینا همشون داره ذهن بچه رو منحرف میکنه. این تصور غیر علمی هست متاسفانه، چون ساختار مغز رو نمیشناسن و ساختار مغز نوجوان رو اصلا نمیشناسن، گمانشون بر این هستش که ما اگر اینا رو از این رقابت بیرون بذاریم سطح انگیزشون کاهش پیدا میکنه. من یه سوال همیشه مطرح کردم، برای چی اکثریت بچه هایی که از راهنمایی معدلای بالای 19 رو شما جذب میکنید، اونم کلی فیلتر میذارید، آزمون ورودی میذارید، دیگه نخبه ترین ها رو شما جذب میکنید، برای چی سال اول دبیرستان این همه افت وجود داره؟ برای چی؟ چرا؟ سال دوم چرا؟ سال سوم چرا؟ در نهایت همینجور ریزش ریزش دارید تا برسید به اون ویترینی که لازم دارید. چه کسی تا حالا اومده آسیب شناسی کرده اون اکثریت جامانده از این رقابت؟ کی کرده این کار؟ سپر کی کرده؟ بله؟ آسیب هایی که به این بچه ها وارد شده و آسیب هایی که به خانواده زده شده. یه چیز رو بهت بگم، من تجربم در این 30 سال این بوده که مدارس یکی از کارهاشون اینه که جنگ میان والدین و بچه رو تشدید کنند، جنگ بین زن و شوهر زیاد کنند. این چیزی بوده که من به عینه دیدم و دارم میبینم.
و جنگ بین خود دانش آموزا با هم،
بله بچه ها با هم.
اصلا
خیلی اشاره قشنگ کردی.
رفاقت هایی که توی دوران راهنمایی داشتم هیچ وقت تو دوران دبیرستانم نداشتم، چون اونجا رقابه. ببینید من تو زندگی شخصی خودم، من میخوام یکم صحبت کنم راستش، چون صحبت های شما خیلی قشنگ و درستم و من یه مقدار فهم میکنم بعضی از دوستان شاید نیاز دارن از حس آدم رنج کشیده توی این وسط رقابت، چون نسل شما به نظرم خیلی نرمال تر بوده، مدارس برای ما عجیب غریب بوده. ما توی مدرسمون رقابت بر رفاقت اولویت داشت، ما بیشتر از اینکه رفیق باشیم رقیب بودیم. توی دبیرستان من این بود و به خاطر همین خیلی دوستیامون عمق کمی داشت، چون همش می‌خواستیم همدیگه رو ببریم. چقدر دروغ می‌گفتیم به هم. من نمی‌گفتم چون برام مهم نبود. همیشه حالا چه تایید بکنن چه نکنن برام مهم نیست، کسی تاییدم بکنه نکنه. من همیشه دوستیام بر برنده شدن اولویت داشت، ولی طرف مثلا درس می‌خوند می‌گفت من نخوندم. آخه فوشم نخوام بدم، مثلا به قول فرید گوجه، مثلا تو درس خوندن و نخوندن چه اهمیتی داره که سرش دروغ میگی؟ فرید یه اصطلاح گوجه داره محترمانه چند تا چیز میشه. حالا فریدم با من تو همون مدرسه بوده. حالا میخوام این سه دیگر رو بهتون بگم. ببینید اون رقابت بعد کنکور، این بازی ادامه داره. اول شما سر کنکور رقابت میکنید، بعدش میشه سر کار که شغل من از شغل فلانی بهتری یا نه، بعدش میدی جلوتر میشه سر پول که من فلانی پولدارترم یا نیستم، ماشینم بهتری یا نه، خونم بهتری یا نه، جای بهتری زندگی میکنم یا نه. یکم میدی جلوتر میشه توی دختر و پسر، پارتنر من، شریک عاطفی من، خوشگلتر و خوشتیپتر و موفقتر و پولدارتر از فلانی یا نه. یعنی چیزی که به ما یاد میدن یک مسیر ویرانگره که تا آخر عمرمون ادامه داره، که یه مهمون میخوایم دعوت بکنیم خونه من کوچیکه یا بزرگه، مثلا چون فلانی پولدارترم منه کسرشن نباشه، ماشین من فلانی ضعیفتره چون ماشینم اینجوری نکنه مثلا رو من حساب نکنه، من رستوران معمولی تری میرم فلانی فلانجا رو میره پس من آدم به درد نخورتریم. من در تجربه خودم بیشتر مخاطبان مسائل روانشناسی در تجربه من بازی سنی 25 سال چه 45 سالن و این گروهی هن که آسیب خوردن.
دقیقا.
یعنی بعد از اینکه داغون شدن اومدن سراغ راهکار و تغییر یه سری چیزا توی 40 سالگی خیلی سخت‌تره تا توی 16 سالگی. یعنی اگر این اپیزود رو یه نوجوان 16 ساله گوش بکنه من خیلی خوشحال میشم. چرا؟ چون از اول بیسش داغون نمیره بالا. من بیشترین برنامه‌ای که توی زندگیم دوست داشتم آمریکن گات تالنت بوده.
بله بله.
دیوانه این برنامه بودم. چرا؟ چون استعداد هر آدمی رو کشف میکنه. ما توی مدارسمون عین یه عکسی بود توی اینستاگرام، یه میمون و یه ماهی و یه گورخر و یه شیر و اینا رو گذاشته بود کنار هم، گفته بود که مدارس ما این شکلیه که همه رو توی آزمون بالا رفتن از درخت میسنجه. خب اونجا میمون برنده میشه دیگه. بعد میاد فقط توی مثلا شنا توی دریا میسنجه. خب فقط ماهی برنده میشه دیگه. گورخر توی یا عقاب مثلا توی دریا میخواد چیکار بکنه؟ کنکور اینه. کنکور مثل بالا رفتن از درخته. شما با عنوان انسان هم باید بتونی توی آب شنا بکنی، هم باید بتونی تو خاکی را بری، هم باید از درخت بالا بری. ولی کاری که کنکور با ما میکنه، کنکور که نه، تفکرات مدارس و خانواده ها، یک سری آدم تک بعدی که دقیقا مثل اون اسبایی که چشماشونو بستن فقط جلوشونو میبینن. و یه کلیپ دیگه هم تو اینستاگرام میدم، یه خرسی رو توی باغ وحش 15 سال بسته بودن دور یک مسیر دایره هی میچرخید.
آره آره.
بعد اینو توی طبیعت، آره بعد اینو توی طبیعت آزاد میکنن. این همچنان مثلا هر چند وقت یه بار روزی 2 ساعت دوباره دور این مسیر دایره فرضی میچرخه. چرا؟ چون تعریفش از زندگی همین تعریف شروری شده که بهش تعریف
اینو روانشناسا بهش میگن درماندگی خود آموخته.
خب این چیزیه که ما یاد گرفتیم و بعد از کنکور و بعد از این رقابت تا آخر عمرمون با هم رقیبیم. مهمونی نمیگیریم چون خونمون کوچیکه. دنبال دوستمون نمیریم چون فلان چیز برامون کسرشن داره. نمیگیم مثلا میریم یه رستورانی کل حقوقمون رو میدیم که بگیم مثلا ما فلان رستورانو تجربه کردیم به خاطر اینکه کم نیاریم. آقا گور بابای کسی که میخواد واسه این موضوع تو سر تو بزنه مثلا شعورش رو نداره. آدمی که به خاطر وضع مالیت میخواد تو سر تو بزنه خیلی عقبه. آدمی که به خاطر ماشین تو میخواد تو سرت بزنه اصلا خیلی مراحل رو پاس نکرده. آدمی که به خاطر ابعاد خونه تو میخواد بهت احترام بذاره، به خاطر تیپت میخواد برات ارزش قائل بشه، اصلا از بیس باید بره خودش رو بسازه، اون کسی که انقدر داغونه میخواد تو رو قضاوت بکنه. خب چیزی که به ما یاد دادن اینه که فقط ظاهر مهمه، فقط ویترین مهمه، ویترین تو بساز، درونت آشغال هم بود مهم نیست. و دقیقا
خیلی خیلی درد کشیدی.
آره و یعنی... این دردیه که اطرافیان من هم میکشن. ما جز طبقه ای هستیم که هزینه میکردیم واسه مدرسمون و انگار پول میدادیم که زجرمون بدن. حالا یه موقع از شما میری مدرسه دولتی میگی اوکی مثلا رایگانی، چه ما پول میدادیم انگار که شکنجمون بدن. و این بحث من نیست. ببینید من تو نسل خودم که دارم میرم شاید دهه 80 ها خیلی نرمالتر زندگی بکنن، نمیدونم چه جوریان، ولی دهه ما دهه 60 و 70 توی رقابت‌های احمقانه است، توی جنگ بی‌نتیجه است. برای چی باید پارتنر یا شریک عاطفی من از فلانی خوشگل‌تر یا خوشهیکل‌تر باشه؟ من کیو میخوام شکست بدم توی رقابت؟ چرا من باید موقعیتم بالاتر بشه؟ از کی میخوام ببرم؟ برفرض بود اگه من خوشحال نیستم، حالا همه چیزم تاپ باشه، به چه دردی میخوره؟ توی که شب سرت راحت نمیتونی بذاری بخوابی، حس خوبی به خودت تو زندگیت نداری، اصلا همه چیت ایدئالو برند، به چه دردی میخوره؟ من با خیلی از آدمای معروف و شناخته شده ای که شما توی سوشیال مدیا میبینید ارتباط داشتم و دارم. درصد آدمای خوشحال توی اینا بسیار کمتر از چیزی که فکر میکنید. از سلبریتی ها بگیرین تا بلاگرها تا آدمای موفق و پولدار. حالا به دلیل موقعیت خودم و به خاطر شرایطم این تیپ آدما رو از نزدیک باهاشون معاشرت کردم. یعنی میتونم به عنوان آدمی که تو دل این بازی بوده، روانشناسی هم خوندم، ذهنم هم بی نهایت تحلیلگره و همه آدم ها رو میبینم همون اول تحلیل میکنم. برخلاف چیزی که فکر میکنید، آدم هایی که ویترینشون خیلی خوبه اکثران آدم های خوشحالی نیستن، اکثران آدم های خوشحالی نیستن. و من خوشحالی واقعی رو اتفاقا تو طبقه دیدم که انتظاراتشون از خودشون و زندگیشون خیلی متوسط تره. و
خب رفتی توی روانشناسی گلاسر.
آره.
واقعیت درمانی گلاسر
و این دقیقا جاییه که آدم ها وقتی یک انتظار معقول خودشون و زندگیشون دارن خیلی حالشون بهتره تا اینکه تمام عمرشون توی مبارزه باشن. من فیلتر خودم میکشم پای فیتیلم رو خاموش میکنم تا شما بیاید.
همچنان میخوام بگم که سپهر جان داستان بسیار بسیار گسترده‌ای هست و ما توی این یه اپیزود کوتاه نمیتونیم به تمام جنبه‌هاش بپردازیم. من میخوام بگم که میخواهیم در ذهن کمک کنیم نوجوانان برومند باهوش خلاق ما توی این رقابت هستند. اوکی. ما میخواهیم کمکشون کنیم. والدین ما درگیرند و همه در استرابند. ما میخوایم کمک کنیم به آدمهایی که در این رقابت نفسگیر الان حضور دارند. خب اینا نیاز به یک نگاه دیگری دارند. اولین چیزی که من تو این تجربیات یاد گرفتم در این 30 سال در این مدارس رقابتی این است که به همین بچه ها کمک کنم. من همراهشون بودم همیشه در موفقیت. من هیچ وقت ایده‌های خودم رو وارد نکردم، همیشه کنارشون بودم برای اینکه در همون صحنه‌ای که در حال رقابت و استراب هستن همراهشون بشم تا هزینه روانی کمتری بدن، بازدهی بیشتری داشته باشه. برای همین میگم که یک بخشی از این استراب واقعی است، این استرس کاملا طبیعی است و هم والدین دوچار این استراب هستن، بیشتر مادرها، و هم خود نوجوان شگفت‌انگیز ما که در این پروژه پرخطر وارد شده و تواناییش هم داره که از پسش بر بیاد. ما فقط داریم تسهیل میکنیم، آسانتر میکنیم مسیر رو. اون راههایی که میتوانه کمک کنه که یک نوجوان موفق تر بشود رو داریم براش باز میکنیم. آسیب شناسی هم هست که در جای خودش مفصل بهش میپردازیم. الان میخوایم بریم در صف دوستان کنکوریمون. نوجوانان دختر پسری که مسئله برشون حیثیتی شده و من میخوام با سپهر جان بریم کنار این جوانان شورانگیزمون. پس این داشتم میگفتم که اون اضطراب فراگیر غیر مفید یکیش به خاطر این هستش که کانالیزه کردن هدفه. هدف کنکور بسیار مهمه، به هر حال باید این آدم تحصیلاتی بکنه، خیلی برای اعتماد به نفس اجتماعیش، وجهه اجتماعیش بسیار اهمیت داره، نمیتونیم نادیده بگیریم این برند رو. یه برنده، به هر حال جوان ما استعدادش رو داره، هوشش رو داره، خلاقیتش رو داره، پشتکارش رو داره و حقش هم هست که به این برند در همین اشل فعلی اینجا هست، ما که نمیتونیم با جای دیگه مقایسه کنیم، اینجا رو اینجا الان اینه، الان برند اینه و این جوان باید این برند رو به دست بیاره و حقش شایستگیش رو داره. من میگم که آسیب ها رو کم کنیم. شما، ما در کنار شما میخواییم قرار بگیریم که شما این برند رو به دست بیارید ولی هزینه اضافه نکنید، خودتون رو اسیر اون اضطراب فراگیری که متاسفانه ممکنه تا آخر عمرت گرفتارش بشی نش. یه اشارت های اینجوری میخوام، نمیخوام بگیم که شما هدفتون به اعتبار شما اصلا درس نخونید برید دنبال تفریحاتتون، من اینو اصلا نمیگم. شما اگر موفق نباشید خب جای دیگه هم نمیتونید تفریح کنید. تا کی میخوای تفریح کنی؟ این یک مسئله برنده، این یک وجهه اجتماعی، این به اعتماد به نفس اجتماعی شما به شدت کمک میکنه و این یکی از ضروریات این مسیر هست. اوکی؟ خودتو سپهر جان اگر توی اون رشته مهندسیت موفق نبودی الان به اینجا نمیرسیدی. تو حیثیت هوش و خلاقیتتو نشون دادی در کار، بعد متوجه شدی که جنبه‌های دیگر تعطیل و رفتی دنبالش. اگر اون موفقیت به دست نمی آوردی همیشه حسرت اون موفقیت می خوردی و نمی تونستی به جنبه‌های دیگر زندگی توجه بکنی. وقتی یک آدمی یک پروژه همه‌گیری هست که حیثیتی هست بهش نمی رسه، همیشه در رویای ناکامی باقی خواهد ماند، اونم آسیبزا. سپهر جان به این نکته توجه کنیم که این مسئله برای جوانان ما بسیار اهمیت داره. ما کمک میکنیم که شما در این هدف موفق بشید، اون شایستگی خودتون رو نشون بدید و اون برند رو به دست بیارید. اما ما داریم میگیم همه چیز این نیست.
خیلی قشنگ توضیح دید، ولی یه پرانتز اینجا هست. یعنی من فکر میکنم صحبتایی که خودم دارم میکنم برای بعد کنکور مناسب تره. صحبتای شما برای بعد قبل کنکور.
آره آخه ببین من الان دارم آره. دیارو نگاه میکنم آره. ببینم الان
یعنی مکمل خوبیه.
نوجوانانی رو دارم میبینم که از صبح تا شب باید برنامه‌ریزی درسی داشته باشن، گاهی نمیتونن به درسشون برسن، تمرکزشون کم شده. خب اینا سطح اضطراب میبره بالا دیگه. اوکی، یعنی من باید کمکشون کنم الان. میخوام در کنار این بچه ها باشیم آره. که الان توی این رقابت به هر دلیلی هستن و استراب داره اینا رو اپا در میاره. اوکی؟ و اینکه ببین من حرف دیگه ای دارم میزنم، میگم که ما میخوایم در کنار این باشیم خب برای اینکه شایستگی خودشون در به دست آوردن اون امتیازات ببینه، موانع رو بردارن. ببین اینا عدم تمرکز دارن، پرش ذهنی دارن، خودخوری دارن، استراب دارن، مشکل غذایی پیدا میکنن، مشکل خواب پیدا میکنن. اوکی؟ و درس میبین درس میخ بذار من مراحل یادگیری رو بگم یه بار،
یه دقیقه اینسی بگم بعد بریم مراحل یادگیری. مینویسم که صحبتتون یادتون نره. من به نظرم ما یعنی دقیقا من و شما الان داریم از دو تا زاویه کاملا متفاوت به مسئله نگاه می‌کنیم. شما میخواید کمک بکنید که شرایط قابل تحمل میشه، من میخوام هیمنه کنکور رو بشکنم و بگم این بوتی که ساختن هیچی نیست.
خب بله.
روی کردمون
من نظرم... با تو موافقم.
آره، ولی روی کردمون چیش متفاوته؟ من چیزی که یه چیزی میخواستم برای جمع‌بندی بگم مجبورم الان بگم، ولی نه میذارم جمع‌بندی میگم، چون چهار تا جمله نوشته بودم از این جمله کوبنده ها که برای جمع‌بندی بگم میذارم هم آخر میگم. من بحثم کلن تو این صحبتی که داریم میکنیم بیشتر از همه اینه که این مبحث کنکور یه بوتیه که ما ساختیمش. بله قطعاً نتیجه کنکور روی زندگی ما تاثیر داره، ولی نه اونقدر که میگن. من بله مهندسی معدلم 17.58 شد، توی دانشگاه خودم حدوداً 10 تا 20 تو درسای تخصصیم داشتم، ولی من رشتم خیلی دوست نداشتم و مسئله‌ای که دوست دارم روش خیلی مانور بدم اینه که ما زندگیمون و سرنوشتمون وابسته به این آزمون نیست. ببینید الان خیلی به من پیغام میدادن در مورد کنکور اپیزود درست بکنید، همش هم میگفتن ما استرس داریم استرس داریم. من روی کرده شما رو خیلی قبول دارم که میریم سراغش مراحل رو با هم میریم جلو، ولی قبل از اینکه اصلا بریم سراغ این که چجوری این پروسه رو جلو ببریم، من دوست دارم به کسی که الان کنکور داره بگم که اون آزمونی که تو فکر میکنی سرنوشتت بهش وابسته است اینطور نیست. سرنوشت تو رو یه آزمون تعیین نمیکنه، سرنوشت تو رو شخص خودت تعیین میکنی.
من این حرف شما رو سپه جان عزیزم من کاملا با تو موافق هستم. من از نگاه یک جوان پرشوری که وسط این رقابت قرار داره دارم از زاویه چشم اون نگاه میکنم. بله جای آسیب شناسی هست، حتی من پیشنهاد میکنم که کل این سیستم رقابتی رو در یک اپیزودی
بزنیم بتر
حسابی بتر کنیم. یعنی آسیب شناسی علمی روانشناختی و جامعه شناختی بکنیم.
دقیقا
کار علمی ارائه بدیم، شعار ندیم. اوکی؟ اون جاش اینجا نیست به نظر من، چون تایم ما اجازه نمیده که این کار رو بکنیم و الان هم ضرورت نداره ما این کار رو بکنیم. اگر من و شما، من و تو بیاییم کنار این دختر و پسری که وسط این قصه است، استراب داره، نگرانی بسیار عمیقی داره، فقط نگرانی خودش از موفق شدن و نشدن نیست، یک خانواده سپر. ببین خانواده بالاترین سطح استرس رو میتونه داشته باشه که من توی نمیتونیم بگیم تو خودتو مقایسه نکن با کسی، ما اصلا تو مقایسه ها داریم بزرگ میشیم. اوکی؟ اون داره مقایسه میکنه، اگر پسر خالش دختر عمش قبول شده این نشده، اصلا یه فاجعه اتفاق میفته تو خانواده. و برای این ببین از سطح آرمان هامون بیاییم پایین، کنار این وضعیت فعلی جوانان عزیزمون قرار بگیریم. من میخوام یه مقداری بریم همراه اینا بشیم و برای اینها صحبت بکنیم و برای والدینی که درگیر این ماجرای حیثیتی شدن
حتما.
اوکی. مراحل... چون دارن هزینه میکنن سفر جان.
حتما.
ببین این جوان ما داره هزینه میکنه، داره از لذتاش میگذره، مگه نه؟ داره از تفریحش میگذره، از خوابش داره میزنه، اینا خیلی اهمیت داره. این همین عنصر که این جوان میتونه این کارا رو بکنه برای من قابل ستایش، من ستایشش میکنم. و خانواده‌ای که همه پروژه‌های خودشون رو گذاشتن کنار، تفریحات خودشون رو گذاشتن کنار، در خدمت این پروژه قرار گرفتن، من اینا رو ستایش میکنم. برای من قابل تحسینه اینا، چون اینا یه جنمی دارن، یه قابلیت، آدم های بی هدف بی خیال نیستن. به هر حال حالا آسیب ها جاش اینجا نیست به نظر من، اینها قابل ستایش هستن و ما میخوایم کنار اینا باشیم، کنار این جوان باشیم، کنار پدر مادرش باشیم و باهاشون همراه بشیم تا کنکور و بعد کنکور سپر جان. من میخوام کنار این جوان ها باشم، کنار والدین باشم تا کنکور و بعد کنکور، چه موفق بشن چه نشن برای من قابل احترام هستند، هم بچه ها قابل تحسینن هم والدینشون، هرچند داستان ها متفاوت می شود. اما من میگم که بعد از کنکور هم دلم میخواد در کنار اینا باشم، چون ماجرا تموم نشده و تازه شروع شده. پس اگر بخواهیم استراب ها رو مدیریت کنیم تا حدودی، باید منابع انرژیایی رو در نظر بگیریم. من برنامه میدادم، کار من برنامه دادن نبوده، میدونی برنامه آموزشی در چیز مسئولیت مشاوران عزیز آموزشی است که کارشون رو بلدن و خلاقیت های بی نظیری هم دارن و من از همشون سپاسگزاری میکنم. اوکی؟ چون واقعا دل به دل بچه ها میدادن، کمکشون بودن، همراهشون بودن، بعضی هاشون که واقعا با بچه ها رفیق بودن، بعد با هم میرفتن فوتبال، با هم میرفتن اینور اونور. از این مشاوران آموزشی من زیاد دیدم و مخلصشون هستم، یعنی اون جنبه رقابتی رو با جنبه رفاقتی در هم آمیختن و چقدر کمک کردن به این که اون استراب فراگیر در بچه ها کاهش پیدا میکنه. و من دست همه اینا رو میبوسم. اوکی؟ من دست والدینی رو میبوسم که در این شدت رقابت یه روز دست بچه‌شون رو گرفتن، گفتن که شما برید کوه با دوستاتون، امکاناتش رو فراهم کردن، گفتن شما برید تفریح کنید، امروز درس نخونید. من دست اینا رو میبوسم. ما در این رقابت هممون شریک هستیم. ما اینجاست که لازم هستش که وارد بشیم و اون شوقی که به سلامت اجتماعی و روانی نوجوانان برومندمون داریم رو یک کمی ادا کنیم، نشون بدیم. پس میگم که این کانال های انرژیایی اجازه ندیم کامل حذف بشه. موسیقی یک بخش های خلاق مغز رو فعال میکنه. بذارم مراحل یادگیری رو بگم تا این حرف معنا پیدا کنه.
مراحل یادگیری رو گفتم اونجا.
مراحل یادگیری از نگاه من اینا هست. یک یادگیری است که سر کلاس انجام میشه. این بستگی داره به علاقه دانش آموز، هوشش و سابقه تحصیلیش که وارد اون مباحث نمیشه. پس سر کلاس یه یادگیری اتفاق میاد. خب ما از کلاس میایم بیرون، میایم خونه، میخواییم اون درس رو بخونیم. اوکی؟ به ما برنامه میدن برای یادگیری بیشتر این درس. پس اون یادگیری اولیه اولین مرحله و ناچیزترین یادگیری است، بی اعتبارترین یادگیری است. چرا؟ برای اینکه مرحله بعدی بسیار مهمه. مرحله بعدی یاد سپاری است، درک عمیق شخصی از اون ماجراست. یعنی دانش آموز برومند ما اون یادگیری رو اولیه رو تبدیل میکنه به یادگیری شخصی و اینم کلی داستان داره، فقط دارم فهرست وار میگم اینا رو. این مرحله یاد سپاری است، یعنی اینکه این بتونه این مسئله رو حفظ کنه. حفظ یادگیری خودش یک مهارت بزرگه. مرحله بعدی میریم تو آزمون. اوکی؟ توی آزمون اتفاقاتی میفته. یکی از مسئله ها این استش که ما بتونیم حالا یاد سپاری رو هم داریم، فرض بر این میگیرم که ما سر کلاس خوب یاد گرفتیم، توی خونه هم یاد سپاری انجام شده، درک عمیق شخصی پیدا کردیم که خیلی ها پیدا نمی کنن. فرض کنیم پیدا کردیم، بعد آمدیم سر جلسه آزمون. حالا هم آزمون جامعه هست، آزمون کنکور تقریبا فرقی نمی کنه، فقط سطح استرس کنکور به نهایت خودش می رسه. خب اونجا یک مهارت دیگه لازم دارن نوجوانان ما. اون مهارت چیه؟ مهارت قدرت انتقاله. یاد سپاری انجام شده، شما باید بتونید انتقالش بدید. خود این انتقال از ذهن به کاغذ یک مهارت بی‌نظیری میخواد و بسیاری از عدم موفقیت اینجا اتفاق میفته. و این مسئله بسیار مهمی است که من اون عنصر استراب غیر مفید رو میارم وسط و مدیریت استرس اینقدر اهمیت پیدا میکنه. مرحله دیگه سرعت انتقاله. زمان آزمون ها مگه محدود نیست؟ بله؟ یه تایم محدودی داری، پس سرعت چی میشه؟ تعیین کننده است. و شما میدونید سرعت استرابزاست مگه نه؟ شما در یک تایم محدودی باید انتقال داده ها رو انجام بدید. خب این چهار مرحله رو شما دقت کنید. اولین مرحله که یادگیری اولیه هست مال ذهن و هوش و آموختهای پیشی نیست. اوکی؟ این ربطی به داستان استرس نداره. اما سه تا مرحله بعدی به استرس ربط داره، کاملا ربط. دیگه اینجا مسئله یادگیری نیست، فقط هوش نیست، استعداد نیست. برای همین این چیزی که متاسفانه در مدارس ما کمتر بهش توجه میشه یا اصلا نمیشه یا در خانواده هم تقریبا بهش اشرافی وجود نداره، آگاهی درباره این مسئله وجود نداره که اون یادگیری ابتدایی اولیه به هوش و علاقه و نمیدونم پیشینه تحصیلی ربط داره و به استرس ربطی نداره. اما سه مرحله بعدی کاملا به سطح استراب ربط داره، فوق‌العاده هم ربط داره. و عدم توجه به این مسئله باعث بحران‌های شدید میشه. ببین من برای بچه‌ها مثال زدم، همیشه گفتم که شما سر کلاس یاد گرفتید، اومدید خونه هم یاد گرفتید، حتی صبح اومدید برای بچه‌هاتون که سوال داشتن جواب دادید، اصلا گفتید بلد بودید که من میترکونم امروز. رفتید سر جلسه، ساده ترین سوال جوابش یادت میره. ببین یادت میره. خب تصور عمومی این استش که مثلا واکنش مسئولان آموزشی و مشاورها و والدین چیه؟ دقت کن، بیشتر دقت کن. مگه نصفه؟ در حالی که هر چه دقت بیشتر بکنه فراموشی بیشتر میشه. من میخوام به نکته های توجه کنم که بهش توجه نمیشه. ما عنصر استرس رو و آشوب های ذهنی رو اصلا نادیده میگیریم تو سیستم. انگار این بچه یک روبوته. نه، این یک انسانه. استرس هایی که در ذهن تولید شده نقش داره در انتقال داده ها. من بچه ها فکر میکنن فراموش کردن، حافظه شون خرابه. من به تمام این بچه های خلاق میگم که هیچ ایرادی تو حافظه شما نیست، لطفاً به حافظه تون گیر ندید. چرا؟ دلیل دارم براش. شما وقتی که از سر جلسه اومدید بیرون، همه اون چی که اونجا یادتون رفت اینجا یادتون بود. پس چی شد؟ پس حافظت ایرادی نداشت. چه عنصری اونجا دخالت کرد؟ من بهش میگم پارازیت ذهن. ذهن پارازیت تولید میکنه وقتی سطح استرس بالا باشه. همه حرفم اینجاست. اینجاست که میخوام کنارشون باشیم. اینجاست که میخوام بهشون کمک کنم. ما نمیخوام بهشون برنامه تحصیلی بدیم، ما نمیخوام این کارهایی که آموزش ها میکنن مسئولین آموزش میکنن بکنیم. ما میخوام یک سطح دیگری که تقریبا وجود نداره رو بیاریم وسط و کمکشون کنیم تو این صحنه. خب مسئله دیگر، اتفاقات دیگری که میفته، بچه‌ای که حالا حافظه‌شون خوب کار میکنه، اوکی؟ میاد این داده ها رو منتقل کنه. آقا اشتباه میکنه، سوتی میده، اشتباه میزنه جواب تستو، اشتباه میبینه اصلا، اوکی؟ بعد که میاد بیرون، وای من چرا این سوتی رو دادم؟ چرا من اینو ندیدم؟ ایکس و ایگرک دیدم؟ چرا هست و نیست خوندم؟ اون گزینه درست بود، من چرا اون گزینه رو انتخاب کردم؟ حالا این شروع میکنه خودخوری. من میخوام بگم که ببین، جای خودخوری نیست، تقصیر تو نبوده، پارازیت ذهنه. ذهن میاد داده ها رو دستکاری میکنه، مثل این پارازیتی که میندازن توی ماهواره. این فیلم اینجوری میشه، ذهنم هم دقیقا همینه میکنه، همین کار انجام میده. شما وقتی از صحنه استرس، کنکور، کلاس، درس خارج میشید، آزمون، دیگه پارازیتی نیست، پس بیادت میاد، تو همه رو میدونستی، اوکی؟ نکته دیگر همون سرعت زمانه. این سرعت باعث میشه که پارازیت های ذهنی ناشی از استرس افزایش پیدا بکنه و شما وقت تلف میکنید. یعنی اون وقت لازمی که قرار هست برای یه گزینه بذاری، بیش از حد وقت میذاری، پس خیلی از سوالات رو از دست میدی، زمان از دست رفته داری. این زمان از دست رفته رو توی درس خوندن خونه هم داری. مثلا فرض کن به شما مشاور آموزشی رو برنامه میده که این یک ساعت رو شما فیزیک کار کن، یا عربی کار کن، یا فلان کار کن، اوکی؟ شما میرید برنامه ریزی میکنید، طبق برنامه انجام میدید. خیلی خوب، ما یک ساعت قراره تو فیزیک کار کنم. خیلی خوب، شما وقتی میاد این یک ساعت، من میگم شما 10 دقیقه هم کار مفید نکردید. چرا؟ برای اینکه ذهنت پارازیت داره، نمیذاره تو تمرکز کنی. بعد میگی من تمرکز ندارم، بعد بقیه بهت میگن تمرکز داشته باش. ببین، والدین گرامی، مسئولان آموزشی خوشتیپ، با مرام، متخصص، ربطی به تمرکز نداره. تمرکز امر دستوری نیست، تمرکز هست در درون. استرس رو باید کم کنید، پارازیت رو کم کن، شفاف ماجرا. این بحران بزرگی است که این عنصر استرس اصلا دیده نمیشه، نه تو خانواده دیده میشه، نه تو مدرسه دیده میشه. یکی از بزرگترین بحران هاست این مسئله. اعتماد به نفس بچه رو داغون میکنه، برای اینکه فکر میکنه من آدم کم ذهنی هستم، من کم هوشم، من حافظم خرابه، من استعداد ندارم، من لیاقت ندارم. تازه احساس گناه نسبت به خدمات والدین بیچاره میکنه این بچه. این اون اضطراب فراگیره که تا آخر عمرش یقه بچه رو ول نمیکنه. و امرش چیه؟ امرش به این سادگی است که ما نقش هوش منطقی رو با هوش هیجانی نمیدونیم. مثلا چیزی که در آموزش پرورش ما غایب هست، هوش هیجانی است. اینی که گفتم، امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم که من و تو یک اپیزود درباره هوش منطقی و هوش هیجانی تهیه کنیم، که این خیلی داستان رو عوض میکنه. در مدارس ما و خانواده ما صرفاً هوش منطقی مورد نظر هست، در حالی که نقش اساسی بر هوش هیجانی است. و چون مدارس ما کلاً تعطیل راجع به این مسئله، ما این عنصر بسیار شگفت انگیز هوش هیجانی رو نه تو خانواده بهش توجه میکنیم، نه تو مدرسه، نه تو دانشگاه. و بچه های ما بدون این که بدونن از کجا خوردن، یه عمری باید توی حسرت و ناراحتی و غصه و اینا بمونن. ما چرا باید بچه ها رو وارد چنین سیستمی بکنیم؟ چرا باید ناآگاهی علمی خودمون رو تاوانمون بچه ها بدن؟ من به تمام جوانانی که نوجوانان برومند، اصلا همشون شگفت انگیزن. سپه اون موفقی نشده ها از نظر من شگفت انگیزتره. من داستان ها دارم راجع به این بچه که چقدر انسان های شگفت انگیزی هستن. من فقط کمکش کردم که تو مسیرت این نیست، تو علاقت اینجا نیست، علاقت اونجاست، همون که تو گفتی. همه نباید از این درخت بالا برن، همه نباید میمون باشن، همه نباید ماهی باشن. نمیتونیم به همه بگیم که تو باید این باشی. این اشکال این سیستم آموزشی ماست که کنسرو سازیه. مدارس ما، آموزش ما کلن کارخونه کنسرو سازیست. و شما نگاه کنید این همه تنوع و شگفتی در روان نوجوانان ما وجود داره، هر کدامشون در یک، حداقل یکی میگم در چندین مسئله، اینا خلاقیت بی نظیر دارن. ما چون اینا رو یک کاسه میکنیم، پس اکثریت فکر میکنن آدم های شکست خورده ای هستن. من میخوام جلوی این فاجعه رو بگیرم. اوکی؟ پس اینا رو ما باید مدیریت کنیم. من میخوام همین الان به والدین بگم، به مشاورین آموزشی بزرگوارمون بگم، به دخترها و پسرهای شگفت‌انگیزمون بگم هوش هیجانی نقش داره، استرس نقش داره، پس مدیریت استرس یاد بگیر. و اون اپیزودی که برای مدیریت استرس میسازیم هم بچه ها باید گوش بدن، هم والدین باید گوش بدن، و اگر مسئولان آموزشی عنایتی داشته باشن اونها هم گوش بدن و جلوی یک بحران بی خودی رو ما بگیریم. موفقیت بدون آسیب.
مسئولان آموزشی عمرن گوش نمیدن چون منافعشون توش نیست.
گلاسر یک کتابی داره به نام مدرسه بدون شکست. ازدواج بدون شکست. خیلی کتاب پروژه شگفت انگیزیه. اینجا میخوام بگم که مسئله هوش هیجانی اهمیت داره، مسئله استرس و اضطراب اهمیت داره. اضطراب مفید پیوست به موفقیت هست، پیوست به رقابت هست، و متاسفانه فضایی هستش که میدان برای استرس ها و اضطراب های کشنده بازه. من میخوام کمک کنم اون بخش آسیبزا رو جمع بکنیم تا شما موفقیت بدون آسیب رو تجربه کنید و حالش رو ببرید.
دوستان در مورد توضیحات استاد اینو بگم، مدیریت استرس و اضطراب فراگیر میره توی پکیج مهندسی ذهن که میتونید تهیه بکنید، و نقش والدین در ایجاد و مدیریت اضطراب هم میره توی پس پکیج نوجوانی که این رو هم میتونید تهیه بکنید. این دوتا اپیزودهای تکمیلیش میره اونجا. خیلی اپیزود جالبی بود و ما معمولا خیلی با هم همسو صحبت میکنیم، این دفعه خیلی شرق و غرب بودیم چون من خیلی خشم دارم در مورد کنکور. من از چهارم دبستانم درگیر بودم چون کنکور خواهرم بود و اونجا فهمیدم خانواده چه نقشی میتونه داشته باشه. بعد اومدم تو مدارس، دبستان و راهنماییم خیلی خوب بودن، راهنماییم که فوق‌العاده بود، عاشقشونم. یعنی من تو اپیزود نوجوانی یه بار گفتم مدرسه رشد دست همه‌شون رو میبوسم، راهنمای رشد توی دروس بود. حالا الان جاش عوض شده، مدرسه دیگه شده. آقای شاملو مدیرش بود، آقای مجدارا مدیر اون بود. اصلا فوق‌العاده بودن. یعنی من واقعا مخلصشونم. آدمی که آقای قاسمی، معلمامون آقای قادری، یعنی انقدر آدمای باحالی بودن. من واقعا مخلصشونم. چیزی که من اونجا یاد گرفتم درس زندگی بود. قبلا گفتم یه بار دیگه میگم، روز اول راهنمای ما رفتیم، آقای قاسمی اومد سر صف گفتش ما هدفمون اینه که شما شاد بیاید مدرسه و شاد برگردید. موی تنم سیخ میشه.
همینجا تعظیم کنیم به آقای قاسمی. آره، به همه این معلمان و مشاورین و مدیرانی که این چنین به سلامت روان بچه‌ها اهمیت،
اصلا واقعا فوق‌العاده بودن. و این سیستم آموزشی که میگم جا با جا فرق داره. راهنمایی من یکی از بهترین دوره‌های زندگی من بود و واقعا دمشون گرم. در جهت مقابلش دبیرستان هم بود که دمشون گرم، واقعا یه تجربه فوق‌العاده بد برای من بوده شخصا. حالا کاری نداریم، نکته هست اضافه کنید چون من میخوام این جمع‌بندی بکنم.
من میخوام بگم که این نکته ای گفتی، من مدارسی رو میشناسم که کلن این سیستم رقابت رو گذاشتن کنار، مثلا تو ابتدایی راهنمایی همجوری که میگی، و اینا دارن گسترش پیدا میکنن و جای امید و خوشحالی است، و اینکه اینجور مدیران و معلمان و مشاوران و طراحان مدرسه شاد، مدرسه سالم رو ما بهشون افتخار میکنیم و تحسینشون.
دقیقا. و نکته دیگه که هست، من یک مقدار تهاجمی صحبت کردم چون به نظرم لازم بود، چون این اپیزود رو برای دوستان کنکوری تولید کردیم ولی فقط برای کنکوری نیست. مخاطب پادکست از ممکنه آدمای 10 تا 12 ساله باشن تا آدمی که 80 سالشه. بنابراین ما مخاطبمون از نظر من خیلی کسایی بودن که الان پشت کنکور نیستن. به نظر من 1.5 میلیون کنکور ممکنه شرکت کننده داشته باشه و از نظر تعریف مدارس ما اکثرشون لوزر و بازندن. در تعاریف ما از اون 1.5 میلیون نفر 1,450,000 نفرشون بازندن. من مخاطبم شخص خودم، دلیل اینکه تهاجمی صحبت کردم، اون 1,450,000 نفرن که شما بازنده نیستید. مخاطبم اون آدمیه که الان پشت کنکور دکترای ارشد یا لیسانس یا هر چیز دیگه، یا اصلا یه آزمون عادی داره آخر هفته، بدونه که نتیجه زندگیش به اون آزمون بستگی نداره. اگر رفت و گند زد تو اون آزمون، بدترین نتیجه رو هم گرفت، این آدم بازنده نیست. فقط یک آزمون نتیجه‌ای که می‌خواست رو نگرفته. و اون 4 تا جمله‌ای که می‌خواستم بگم با عنوان جمع‌بندی اینه که تلاشتون رو بکنید در جهتی که دوست دارید، ولی نفر آخر کنکور هم بشی بازم دنیا به آخر نمیرسه. جمله بعدی که می‌خوام بهتون بگم اینه که حال خوبتون رو به چیزی مشروط نکنید. شما نه نمرتونید، نه خونه‌تونید، نه ماشینتونید، با اینکه تمام اینا توی زندگیتون تاثیر داره، اما شما هیچ کدوم از دستاوردهاتون به تنهایی نیستید. شما یک انسانی که بدون تمام اینها ارزشمندید. بنابراین با این موضوع میتونم بگم به دوستانی که الان پشت کنکورن، استاد به روش خودشون استرستون رو کم میکنن، من به روش خودم، روش من نمیبار خشنتره. روش من اینه که بهتون بگم شما نتایج کنکورتون نیستید. هر چقدر میخواید تلاش بکنید، امیدوارم که به نتایج دلخواهتون برسید. اگر هم نرسیدید دنیا به آخر نمیرسه. شما یک انسانی ورای آزمون هستید، ورای کنکور هستید، ورای هر آنچه که در این دنیا تحت عنوان مادیات و ویترین تعریف میشه هستید. و نه با دستاوردهاتون تعریف میشید و نه دستاوردهاتون هستید.
شگفت و زیباست این حرفت.
آره. و اینو دوست داشتم به دوستانمون بگم که تو هر بازه سنی هستید، با هر نتیجه‌ای، بازنده بودن و برنده بودن به حال خوب درون شماست. اگر 20 سالتونه، 30 سالتونه، 40 سالتونه، 50، هر چی، اگه حالتون خوبه شما موفقید، برنده اید. ولی اگه حال درونتون خوب نیست، هر چی که دارید حالا میتونید به بازنده بودنتون توی زندگی فکر بکنید. و یادتون باشه اگه بتونید از حال بد به حال خوب برسید، کتاب شناخت درمانی که اونم اپیزودش رو ساختم و جزو کتابای مورد علاقمه، از حال بد به حال خوب، آدمی که از حال بد به حال خوب برسه آدم موفقیه. ولی آدمی که حالش بده، نفر یکی که کنکورم باشه، از نظر من یک بازنده است. سپهر خداونده.
درود بر
این جمله بمونه به عنوان جمله چیز. خب نکته نداری؟
نه.
خب دوستان، پس
مرسی از تو و این شور و هیجان و اینکه دلم میخواد که واقعا دلم الان پیش تمام این جوان ها سپه. من 30 سال اینجوری کنار این بچه ها بودم و الان تو این حس منو بیدار کردی و الان دلم میتپه برای این لحظه هایی که این بچه ها امید هایی که دارن، رویاهایی دارن و اذیت هایی که میشن، استرس هایی که دارن. دلم میخواد لحظه لحظه در کنارشون باشم و بهشون تعظیم کنم.
قربونتون برم. حتما تو اپیزود تکمیلی که تولید میکنیم و توی پکیج ها هست سعی میکنیم به تمامی موارد هم اشاره بکنیم. دوستان مرسی که تو این اپیزود همراه ما بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و این اپیزود به درخواست خودتون تولید شد. امیدوارم که تا حدی تونسته باشیم کاور کرده باشیم مطالبی که مد نظرتون بوده. با آرزوی بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید. مرسی.